السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و صل علی اهل بیته الهداة المهدیین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله. و اما فبعد، فقال مولانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین: یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیهم من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه فمساجدهم يومئذ آمرة من البناء خراب من الهدى. وأيضا قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل واللسان عن الصدق كليل واللازم للحق ذليل أهله مؤتكفون على الإسيان مستلهون على الإدهان فتاهم آرين وشاغبهم آثم وعالمهم منافق وقارئهم ممازق لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم. عرض ادب میکنین به محضر مقدس امام عصر، آخرین ذخیره ذات اقدس اله، بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، اجماعا صلوات. توفیقی است در این روز عزیز، روز دوم ماه رحمت رمضان المعظم سال 1425 هجری قمری، در جمع شما سروران عزیز و بزرگوار به ساحت مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به عظمت ماه شریف رمضان المعظم به ما و جامعه انسانی توفیق آدم شدن، خوب زیستن و خوب مردن را مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، گذشتگان این جمع و رهایی بیت المقدس عزیز از دست اجانب و نصرت امت اسلامی، اجماعا صلوات. موضوع بحثی که در جلسه قبل آغاز کردیم و به عنایات خدای علی اعلی به ادامه آن می پردازیم، عنوان موضوع بحث ما این است: حکومت جهانی مصلح حقیقی، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. من در جلسه قبل به لحاظ ضرورت و بل اولویت این موضوع اشاراتی کردم. وارد اولین مطلب از سلسله مباحث حکومت جهانی شدم. اولین مطلب را با این عنوان بازگو کردم: حکومت جهانی وعده قطعی و مطلق الهی. بنابراین بود که چهار نکته اساسی در دل این مطلب اشاره کنم. فرصت زمانی به من اجازه ذکر بیش از یک نکته را نداد و نکته اول نیز شش وعده الهی بیان کردم، دو وعده دیگر باقی مانده است قبل از ورود به ادامه بحث. بر خود لازم می دانم ابتدا اسناد این دو عبارتی که در آغاز سخن بیان کردم ذکر کنم و اگر زنده باشیم انشاءالله دو جلسه دیگر وارد مطلب دوم که شدیم تحت عنوان مفاسد آخرالزمان این عبارات تلیعه را توضیح خواهم داد انشاءالله. فقط عزیزانم با ذکر این سند و شنیدن این که منبع این سند کجاست مطالعه کنند تا برای جلسات آینده بهتر بتوانیم استفاده کنیم. من دو عبارت در آغاز سخن بیان کردم. عبارت اول نهج البلاغه حکمت 361 بند اول و دوم صفحه 1258 سطر 15 تا 17. عبارت دوم نهج البلاغه خطبه 224 بند سوم و چهارم صفحه 729 سطر 6 تا 11. 11 مفسده آخرالزمان که امروز نوع من و شما بدون تعارف به آن آلودگی ها مبتلا هستیم حضرت بیان فرموده است که قبل از تشرف انسان کامل و قبل از تحقق حکومت جهانی در سرتاسر عالم وضعیت فکری و نحوه عمل کرده انسان ها چه مسلمان و چه غیر مسلم در سر تا سر عالم چگونه خواهد بود حضرت بیان کرده و ما انشاءالله منابع دیگری را در ذیل مطلب دوم دو جلسه آینده بیان خواهیم کرد انشاءالله. و اما ادامه مطلب اول با عنوان حکومت جهانی وعده قطعی و مطلق الهی یک نکته را ذکر کردم با عنوان وعده های الهی شش وعده را ذکر نمودم. وعده اول نصرت الهی، وعده دوم ثبات اقدام، وعده سوم ارائه قدرت تشخیص حق از باطل، وعده چهارم افزایش در روزی. این وعده های یک تا چهار بود. این تعبیر رو دقت بفرمایید، وعده های یک تا چهار. وعده پنجم تا هشتم را هم دو وعده اش را عرض کردم. وعده پنجم وراثت صالحان، وعده ششم حاکمیت دین. من برای اینکه پایان جلسه قبل وقتی به وعده ششم یعنی حاکمیت دین رسیدن خیلی مختصر اشاره کردم، فقط برای استحضار عزیزان اشاره کنم. وعده ششم حاکمیت دین. دقت کن عزیزم، سخن درباره مطرح شدن دین بفرمایید نیست، سخن درباره حاکمیت دین است. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سوره مبارکه نور آیه 55 آیه‌ای که در جلسه اول به عنوان تلیعه بحثم قرار دادم. قرآن وعده می‌دهد روزی برسد که در سر تا سر عالم، نه ایران، نه عراق و افغانستان، نه منطقه و خاورمیانه و آسیا، سخن از الارض است، سخن از سطح جهان و عالم انسانی است. روزی برسد که دین مبانی وحی حرف اول را در تصمیم گیری ها خواهد زد. روزی برسد که اساس نگاه ها، اساس قلم زدن ها، اساس امضا کردن ها، مبنای عزل نیروها از سیستم، مبنای جذب نیرو به سیستم، مبنای تبعید و اخراج از سیستم، مبنای به اصطلاح کشتن، مبنای حرکت در نظام عالم، اساسش دین خواهد بود. امروز اساس حرکات بنی آدم هوا و هوس است نوعاً. به خدای لا شریک له این سخن من نیست. دو روز دیگر وقتی خطبه 224 بند چهارم عبارت اول مفسده چهارم صفحه 729 سطر هفتم را خواندم و هشتم، خواهم گفت که امیر بیان امام المتقین سلام الله علیه در باره وضعیت نوع بنی آدم در آخر الزمان می‌فرماید اهله معتکفون علی الاسیان، مردم بر مرکب گناه سوارند. مردم در آخر الزمان اساس کارشان گناه و معصیت الهی است. بعدن خواهیم رسید. لذا قبل از تحقق حکومت جهانی و قبل از ظهور انسان کامل دین اسلام مطرح است. امروز کدام جلسه مسئولین جامعه خودمان را می‌بینی که اولش با قرآن آغاز نشود؟ کدام دفتر مسئول لشکری و کشوری را می‌بینیم که پشت سرش قرآن در کتابخانه‌اش یا روی میزش نباشد؟ امروز کدام کتابخانه جهان را می‌نگری که قرآن نباشد؟ امروز کدام قطعه از منازل مسلمانان را می‌نگریم که کتابی به نام قرآن نباشد؟ قرآن وجود دارد. سال به سال تیراژ و انتشارات چاپی قرآن در انواع و اقسامش رو به افزایش است. آنچه که مطرح است سخن از حقیقت قرآن و عمل به دین نیست. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام است. میرسیم بعداً حکمت 361 که در اول بحثم قرائت کردم، حکمت 361 بند اول و دوم صفحه 1258 سطر 15 هم به بعد امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید اینها در صدا و سیما خوانده نمی‌شود، ضبط می‌شود. والله العظیم همه مدیران نظام اسلامی ما مسئولند. چرا این عبارات را برای عالم نمی‌خوانند؟ چرا نمی‌خوانند تا من بدانم که چه آلودگی هست، تا بر اساس شناخت مفاسد تلاش کنم آلوده به مفاسد نشوم، تا بتوانم منتظر حقیقی امام از ارواحنا فدا باشم؟ من که ندانم چه آلودگی است وارد میدان کار شدم، مبتلا به آلودگی خواهم شد. مردم باید بدانند چه مفاسدی در عالم هست تا تلاش کنند مبتلا نشوند. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید یأتی علی الناس زمانون، روزی بر مردم فرا خواهد رسید، لا یبقا فیهم من القرآن الا رسمه، روزی فرا خواهد رسید که قرآن در بین مردم وجود دارد. سخن از دین که کتابش قرآن کریم است به وفور مطرح است، اما جز رسمی و نوع چاپ و خطش بیشتر مطرح نخواهد بود. و من الاسلام الا اسمه، سخن از اسلام هست، آیه قرآن میخوانیم، روایات میخوانیم، اما بوی عمل به دین و اسلام وجود ندارد. اگر میداشت قش در معامله نمی کردیم، اگر سخن از حقیقت دین می بود و بوی دین می بود، هیچگاه مکر و نامردی مبنای ما نمی بود، هیچگاه نگاه من به ناموس مردم نمی افتاد، هیچگاه امانت الهی که ثمرات خون شهدا به نام کرسی های مسئولیتی است با نگاه طعمه و شکار به آن نگاه نمی کردیم. نه اینکه قمار نمی کردیم و شراب دیگه گذشت. عزیز من امروز مفاسد جامعه اسلامی شراب نیست. من و شما هیچگاه شراب نخواهیم خورد، هیچگاه قمار نخواهیم زد، اما ممکن است به نام دین نام رشوه را هدیه بگذاریم و بگیریم. امروز مصداقش فرق کرده عزیز من. بیا گریه کن به حال بیچارگی خودمان، بنالیم به ابی عبدالله علیه السلام، نیاز به گریه نداره عزیز من. امیر المومنین که می فرماد فست و رب الکعبه، نیاز به گریه من و شما نداره. او به عالی ترین مقامات رسید. او چیزی را منتظرش بود به نام شهادت که لحظه به لحظه در انتظارش بود. او که نیاز به گریه من و شما نداره عزیز من. گریه کنیم به حال بیچارگی خودمان که قرآنی داریم، اسلامی داریم، اما وضع من و شما امروز این است. خاک بر سر من نوعی که دم از اسلام میزنم و بوی تعفن اختلاف و بوی تعفن گناه از وجود من همینطور فوران میزنن. کجای کارگیر است عزیز من؟ با عجل علی زورک هیچگاه مقوله تعجیل صورت نمیپذیره. راز رمز دارد، شرط دارد، شرایطش را انشاءالله اشاره خواهیم کرد. لذا روزی برسد که مساجد هم یوم ازن آمرتون من البنا، مساجد اصر آخر الزمان را میبینید. از نظر مهندسی حرف ندارد، اما خراب من الهدا، بوی هدایت و حقیقت دین از نوع مساجد استشمام نمیشود. عزیزم دقت کن چه عرض میکنم. امروز بسیاری از تکاد به صراحت عرض میکنم، به احدی هم وامدار نیستیم، به صراحت عرض کنم، امروز خطر بزرگی که انقلاب ما را تهدید میکند، حاضرم به مناظره بنشینم با هر فردی در نظام عالم. امروز خطری که انقلاب ما را تهدید میکند، فرهنگ دینی و حقیقت وحی را تهدید میکند، امروز این است که مساجد بعد از انقلاب اسلامی نوعا به امر مداحی اکتفا می شود و سلام نام تمام. این خطر بزرگی است که دارم عرض می کنم. به خدای لاشریک له خطر است، چون امر مداحی نمی خوام اهانت به کسی کنم، امر هرچند بعضی ها مزعبلات را خزعبلات را و مزخرفات را به نام دین به خورد مردم می دن. هرچند بعضی از گویندگان مدام میگویند لا اله الا فاطمه، علما خواب هستید که این بیعت در دین را میگذارند. مقام حضرت زهرا علیها السلام مقامی است که احدی جز معصومین حقیقتش را درک نمی کند. اما این چه سخن باطل و مزخرفی است که میگوییم و مسئله وحدانیت را زیر سوال ببرید و آنگاه وهابیت ساخته و پرداخته دست بشر به من و شما ایراد بگیرد و من و شما را مشرک بداند. بستر را فراهم می کنیم برای جولان نااهلان. چرا این خیانت را می کنیم؟ چرا بی بر اساس بی سوادی وارد حریم تبلیغ دین می شویم؟ لذا خطری که تهدید می کند این است که امروز مسئله مداحی به صورت گسترده سر تا سر کشور رو داره پوشش می دهد و صدا و سیما هم والله قسم مقصر است. چرا که چون امر مداحی زیاد فکر و اندیشه نمی خواهد، فقط حافظه می خواهد چند شعر را برای مردم و صوت می خواهد، ولی اگر بخواهد حقیقت دین را بیان کند عزیزم نیاز به فکر است، نیاز به اندیشه است، نیاز به تعقل است، نیاز به تدبر است. لذا چون میبینن مردم هم حال اندیشیدن را ندارن، لذا مطالب را به نوعی بیان میکنن که پایه علمی و عقلی ندارد. خدایا به حق ولیت ما را با مفاسد آخر الزمان آشنا بفرمای. روزی برسد که دین مطرح است، نام حسین ابن علی سلام الله علیه ما مطرح است، روایات و آیات قرآنی مطرح است، اما شما حکومت و حاکمیت دین را ملاحظه نخواهید کرد. عزیز من با عنوان حکومت دینی دلیل نمی شود که در جزء جامعه دین حاکمیت دارد. دقت می فرمه عزیز من، وقتی که من براحتی رشوه می دهم یعنی دین حکومت ندارد بر دست من، وقتی که در کوچه و بازار می روم نگاهم به ناموس مردم می افتد، یعنی دین حکومت ندارد بر چشم من. وقتی که پای من به هر مجلسی می رود، یعنی دین بر پای من حاکمیت ندارد. وقتی که من به راحتی فرد معترض به من را یا حتی معترض به مجموعه را از مجموعه تبعیدش می کنم، اخراجش می کنم، حاضر نیستم حرف او را به راحتی بشنوم، وقت بگذارم سخن مخالف را بشنوم چه میگوید، پس دین حاکمیت در من ندارد. نام دین هم بر خودمان بگذاریم دلیل نمی شود، هیئت دینی هم داشته باشیم دلیل نمی شود که ما فردی دینی هستیم. دقت فرمودی عزیز من، اگر من و شما اسممان عبدالله باشد دلیل نمی شود اسم عبدالله من را عبدالله می کند. نه عزیز من، اشتباه نکنی ها، اگر کسی اسمش عبدالله بود دلیل نمی شود که نام خوب او را خوب گرداند، مگر اینکه خودش تلاش کند. اگر من و شما دینام اسلامی بر خودمان بگذاریم دلیل نمی شود عزیزم که من و شما اسلامی هستیم، تا مگر بوی اسلام از اعضا و جواره من و شما استشمام بشود. تا من و شما به نسخه دین عمل نکنیم دین من و شما را فرد دینی بفرمایید نمی شناسد. یه قبضه محاسن هم داشته باشیم، عبا و امامه هم مانند من بتن کنیم، نام دینی هم داشته باشیم، دستبوسی های جامعه قطع نشود، استقبال های کذایی هم محفوظ باشد، من و شما اگر به دین عمل نکنیم نام دینی من و شما را دیندار نمی سازد. عزیز من، اگر من مسئول دفاتر فرهنگ اسلامی باشم نام اسلامی را بر سردر دفترم قرار بدم، این نام دلیل نمی شود که داخل دفتر هم بوی اسلام استشمام می شود. ممکن است بوی کفر و نفاق استشمام بشود. معاویه هم دارای محاسن بود و بسم اللهش هم ترک نمی شود. عمرو بن عاص ها هم نام دین را می بردن. پس مسئله مطرح بودن دین چیزیست، اینو بدانید، مسئله مطرح شدن دین چیزیست و مسئله حکومت و حاکمیت دین چیزه دیگر. اینو اشتباه نکنی عزیز منو. لذا قرآن وعده می دهد یک روز برسد در سرتاسر عالم حکومت دینی را ملاحظه خواهید کرد. و اما وعده هفتم، امامت مستضعفان. قرآن وعده می دهد روزی برسد کسانی که امروز بنده مستضعف الهی هستند، یعنی فردی دیندار هستند، چون دقت کنید عزیزان، فردی دیندار هستند ولی چون آشنایی ندارند در سیستم ها، کارشان پیش نمی رود، دستشان در جیبشان نمی رود، چون استطاعت مالی ندارند زیر پا لگدمال می شوند. کسانی که یک روز در یک روزی امکاناتی نداشتند، هرچند لیاقت داشتند، شخصیت حقیقی داشتند، چون امکانات نداشتند زیر پای مردم آخرالزمان لگدمال شدند، که اینها رو میگیم الذین استضعفوا. قرآن وعده داده روزی برسد همین افراد را رهبران جامعه انسانی خواهم کرد. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. کجا بیان فرموده؟ سوره مبارکه قصص 28 سوره قرآن مجید آیه 5، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. رو جلسه قبل خواندم. و نجعلهم ائمه، ما این افراد را امامان جامعه قرار میدهیم. یک اشتباه فاحشی شده است که در جهان اسلام در ذیل قلم بعضی از بزرگان اهل تفسیر هم متاسفانه این اشتباه مطرح شده. من این اشتباه رو عرض کنم که دوباره ما مبتلا به این اشکال نشویم. قرآن کریم عزیزم دقت کن، خیلی نکته ظریف است. من و شما عزیزم به عنوان یک مسلمان و محقق نباید آیا دقت کنید، بحث بسیار دقیقه، نباید آیات قرآنی را با نگاه استقلالی به آن نگاه کنیم. اگر با نگاه استقلالی به آیات قرآن نگاه کردیم، بدانیم که بستر برای انحراف کاملا مهیاست. یعنی که این 6236 آیه قرآنی به صورت یک سیستم است. اگر یک قطعه این سیستم نباشد، هدایت بشر امضا نخواهد شد. اگر یک سیستم ترانزیستوری که دارای 100 قطعه است، اگر 99 قطعه باشد، یک قطعه نباشد، سیستم جواب نمیدهد. و اگر 100 قطعه هم باشد، ارتباط منطقی بین این قطعات برقرار نباشد، باز هدن لناس این قرآن نخواهد بود. قرآن زمادامی هدن لناس است. قرآنی که در ماه مبارک رمضان، شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن، این خصیصه را دارد که هدن للناس است، زمانی است که همه قطعاتش کنار هم باشد و با نگاه سیستمی به این مجموعه نگاه کنیم. لذا اگر فقط همین آیه قرآنی رو توجه کنیم، یعنی سوره قصص را بخواهیم نگاه کنیم، قطعا اگر ترجمه بکنیم به انحراف خواهیم رفت. قرآن می فرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، سخن از الذین استضعفوا، نه سخن از الذین آمنوا، سخن از کسانی است که مورد استضعاف قرار گرفتند و مورد ظلم. من سوال میکنم از شما عزیزم، کسانی که مورد ظلم واقع شدن، یعنی مظلوم شدن، مصداق الذین استضعفوا شدن، آیا هر کسی که مورد ظلم واقع میشود مؤمن است؟ بفرمایید. نه، ممکنه فردی گبر و بت‌پرست هم باشد، به مبدأ و معاد هم اعتقاد نداشته باشد، ولی مورد ظلم واقع بفرمایید بشود. پس چون ممکن است کافر باشد و مورد ظلم قرار بگیرد، به ظاهر مصداق الذین استضعفوا هست، اما مصداق الذین آمنوا بفرمایید نیست. قرآن نمی فرماید حتی گبر و بت پرستی که مظلوم واقع شده است او را امام انسان ها قرار می دهید. گبر و بت پرست که لیاقت ندارد که امام جامعه بشود. پس باید سوره، دقت کن عزیزم، باید با توجه به نهج البلاغه خطبه 133 بند 12 صفحه 414 سطر اول تا چهارم که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید بعضی از آیات آیات دیگر را تفسیر می کند، که همین عبارت مبنای تفسیری جناب علامه طباطبایی علالله مقام قرار گرفته، ما باید سوره قصص آیه پنجم را بیاریم کنار سوره انبیاء علیهم السلام آیه 105 قرار بدهیم، باید کنار سوره نور آیه 55 قرار بدهیم. اگر قرار ندهیم به انحراف می رویم. انحراف این می شود که می گوییم حتی گبر و بت پرستی که مورد ظلم واقع شده طبق این آیه 5 سوره قصص، فردا می شود امام جامعه. نه عزیزم، قرآن اگر می فرماید الذین استضعفوا را امام جامعه می کنید، یعنی کسانی که مورد ظلم واقع شدن و از نعمت ایمان به مبدأ و معاد برخوردار هستند طبق سوره نور آیه 55 و عباد صالح هستند و مورد ظلم واقع شدن طبق ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آن عبارت ان الارض یرثها عبادی الصالحون باید کنار الذین استضعفوا فی الارض قرار بگیرد، تا ما بدانیم که عباد صالح قبل از ظهور مظلوم واقع می شوند و مراد از مظلومین الذین استضعفوا عباد صالح هستند. مؤمن اما چون آشنا ندارد، مؤمن است آشنا هم دارد، نمی خواهد زیرابی برود حق دیگری را قصد کند و لگد مال کند، طبیعی است که اگر نخواهد این جولان خطایی را بدهد، در آخر الزمان به جایی از نظر ظاهری نمیرسد. قرآن میفرماید ناراحت نباش، یک روز فرا میرسد که تو امروزی که مورد ظلم واقع شدی، مؤمن هستی، عباد صالحی و مظلوم واقع شدی، الذین استضعفوا هستی، من وعده میدهم نجعلهم ائمه، امامان جامعه قرار میدهیم. این اراده خدای علی اعلاست، قطعا روزی تحقق میپذیرد. این امید، امید حقیست، ولی آنچه میگوین یه یا حسین بگید هر غلطی کردی وارد بهشت میشوی، آن امید کاذب است عزیزم. این امید حقیست که صادق مصدق بل خالق ملک و ملکوت وعده میدهد که روزی برسد مستضعفان عباد صالح را من امامان جامعه قرار خواهم داد. این وعده چندم شد عزیز من؟ وعده هفتم شد. یه صلوات عنایت بفرمایید. و اما هشتمین وعده الهی، امنیت حقیقی. قرآن وعده میدهد، وعده امنیت حقیقی میدهد. کجا وعده داده؟ سوره مبارکه نور آیه 55، آیه‌ای که در جلسه اول در تلیعه خواندم، سه وعده داده است. وعده سومش وعده هشتم ما هست. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. قرآن وعده میدهد، وعده امنیت میدهد در ابعاد اربعه، یعنی امنیت در ابعاد چهارگانه مالی، ارضی یعنی آبرویی، امنیت جانی و امنیت دینی، و در جنبه‌های فردی و اجتماعی. قرآن وعده امنیت مطلق میدهد، امنیت مالی را وعده میدهد در همین عبارت. یعنی چه؟ یعنی روزی برسد دیگر نیازی به بستن وسیله نقلیت نیست. امروز اگر ما وسیله نقلیه را قفل میزنیم، دزدگیر هم وصل میکنیم، منطقه هم زیر پوشش نیروی انتظامی قرار میگیرد، باز میردیم میبینیم خبری از آن وسیله چه بسا نیست. امنیت مالی چه بسا نیست. امنیت آبرویی، امروز برای رسیدن به نام و نان براحتی، امروز برای رسیدن به نام و نان براحتی دروغ میگوین، براحتی تهمت میزنن، براحتی آبروی افراد را میبرن. پس امنیت آبرویی امروز بفرمایید هست یا نیست؟ نیست. برای این که من از کرسی ریاست به مدیریت و از مدیریت به معاونت و از معاونت به وزارت و از وزارت هم بالاتر نائل بشویم، در این تشکل وسیع دنیای فانی حاضریم براحتی تهمت بزنیم، براحتی آبروی اینان را ببریم، براحتی به اصطلاح غیبت بکنیم تا به موقعیتی برسیم. پس امروز در آخر الزمان در سر تا سر عالم امنیت آبرویی وجود ندارد، مگر در بعضی از مواقع. بحث حکومت امام از ارواح نافدا، حکومت اختصاصی بفرمایید نیست، حکومت منطقی نیست، حکومت حتی امت اسلامی هم نیست، حکومت جهانی است. در سر تا سر عالم امنیت ایجاد می شود. ممکن است در یک قطعی، در یک منطقی بوی غیبت استشمام نشود و فرج خصوصی باشد. مراد ما فرج خصوصی نیست. امام از ارواح نافدا با تشرفش فرج خصوصی ایجاد نمی کند، با تشرفش فرج عمومی ایجاد می کند. این فرق بین حاکمان جامعه با دیگران است. انبیاء علیهم السلام در حکومتشان در بعضی از مقطع و بعضی از مکانها حکومتی ایجاد کردند و فرج خصوصی را به وجود آوردن. اما احدی تا به امروز از آدم تا خاتم و از وصی مصطفی تا امام یازدهم علیهم السلام نتوانستن فرج عمومی ایجاد کنند و قرآن وعده فرج عمومی داده است. در دقت کنید کار شده عزیزم، وقتی سوره انبیاء علیهم السلام آیه 105 را نگاه میکنی، نمیفرماید ان الارض ان
انیره سقا عبادی از صالحون، می فرماد ان الارض، سخن از زمین است، سر تا سر عالم. وقتی در سوره قصص آیه پنجم سخن از امامت مستضعفان و وراثت صالحان است، سخن از کل عالم است. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، سخن از جهان است. وقتی در سوره نور سه وعده را می دهد آیه 55 که محور بحث ماست، سخن جهانی است. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، سخن از جهان است، فرج عمومی ایجاد میکند. یعنی به هر نقطه ای از عالم رفتی، حتی در کاخ سیاه امریکا رفتی، حتی در به اصطلاح کاخ سرخ کرملین، اگر در همه نقاط عالم رفتی، اگر در مجلس رفتید، مجلس ایران، اگر در قوه قضاییه بلاد اسلامی رفتید، اگر در بیوت حضرات مشرف شدید، اگر در تشکیلات لشکری رفتید، هیچ فضایی را ناامن نخواهید دید. این وعده امنیت عمومی است. دقت کردی از بر امنیت عمومی یعنی که قرآن وعده میدهد که امنیت عمومی ایجاد میشود هم در ابعاد مالی، دیگر مالت را به سرقت نخواهند برد، دیگر مالت را به راحتی مصادره نخواهند کرد، دیگر زد و بندی پشت پرده‌های سیاسی در بعضی از تشکیلات نمی کنند که زمین شما را به یغما ببرند و رویش هم یک لیوان آب و به نام دین هم بخورند. دیگر امنیت مالی حاکمیت دارد، دیگر آبروها محفوظ است، زیر سوال نمی رود، امنیت ارضی محفوظ خواهد بود، دیگر کسی را نمی تواند ترور کند و قتل و غارت کند و جنایت و خیانت کند، امنیت جانی هم محفوظ خواهد بود، دیگر کسی دین افراد را سارق دین دیگر نخواهیم داد، چون همان گونه که دزد دین دزد مال داریم، دزد شوهر داریم، دزد خانم داریم، دزد آبرو داریم، دزد دین هم بفرمایید داریم یا نداریم. کسی که با یه قبض محاسن جلو می آید، قسم حضرت عباس می خورد، قرآن را بر سر نیزه ها می کند مانند معاویه ابن ابی سفیان ها، آن روز قرآن را علم کردن، امروز من و شما با یه قبض محاسن ممکن است حرکت معاویه را انجام بدهیم و اعتقادات مردم را دزدیدن. نکنه سارق دزد با سارق دین مردم باشین، روزی برسد که در سر تا سر عالم امنیت در سر تا سر عالم تحقق پیدا خواهد کرد. من چند وعده رو عرض کردم؟ 8 وعده. وعده اول تا چهارم و وعده پنجم تا هشتم. این نکته اول بود. و اما نکته دوم، اقسام وعده های الهی. در مجموعه کلام الله مکی گفتیم حدود 1000 وعده وجود دارد. در نکته اول گفتیم و این وعده ها بر دو قسمت. چند قسم؟ دو قسم. قسم اول وعده های مسرت بخش، قسم دوم وعده های ناراحت کننده و عذاب آور. این 8 وعده 1 تا 8 که ذکر کردم همه در زیر مجموعه قسم اول، یعنی وعده های مسرت بخش قابل درج است. دیگه من مستاقی ذکر نمی کنم. و اما قسم دوم وعده های ناراحت کننده. اگر یاد عزیزان باشد من وعده 3 و 4 را جلسه قبل خواندم. چه بود؟ وعده 4 ما چه بود؟ یادتون رفت؟ الحمدلله. افزایش در روزی. من آیه 7 از سوره حضرت ابراهیم علیه السلام را خواندم. بعد یک مزایی آنجا انجام دادم، گفتم که ادامه آیه را عمدن نمیخوانم. چرا؟ چون روز اول نمیخوام وارد انذار بشم، روز اول بحث تبشیری ما، حالا جاشه که من بخوانم. قرآن کریم وعده هایی میدهد که بعضی از این وعده ها قسم دوم است، وعده های ناراحت کننده است. مصداقا سوره ابراهیم علیه السلام آیه 7 آن هم آخر آیه، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اولش حفظید دیگه، ولئن کفرتم و لئن شکرتم لازیدنکم، که این مربوط به وعده های مسرت بخش است، اما وعده های ناراحت کننده مانند و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، معناش روشنه. اگر شکر نعمت نکنی، اگر کفران نعمت کردی، اگر به موقعیتی رسیدی قدر این موقعیت را ندانستی، دمارتان را می آورم، تعارفم با کسی ندارم، عقد و اخوتم با احدی ندارم، به خلاف شما که بده به سون سیاسی یواش یواش کنار میان. انشاءالله برسیم به خطبه 224 بند 4 عبارت 2 صفحه 729 پنجمین مفسده آخر الزمان، مصطلحون علل ادهان، روزی برسد که مردم روغن مالی میکنن، کنار میآیان با هم، تو این کار رو برای من بکن، منم این کار را برای تو میکنم، اما آنچه که روی زمین میماند دین و حقیقت وحی است. باش، اشکالی نداره، ما بر کرسی مدیریت باشیم، دین بود بود، نبود نبود. قبول داریم یا نه؟ بس ما این ها امروز، خدایا به ما توفیق بیداری قبل از مرگ و جبران قصور و تقصیر مرحمت بفرما. یه صلوات عنایت بفرمایید. پس در واقع قرآن کریم وعده عذاب میدهد، عرض کردیم مستاقن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یه آیه دیگه هم عرض کنم، مستاقن سوره مبارکه توبه آیه 34-35 قرآن می فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. قرآن وعده عذاب به نوع علیم داده است. به چه کسانی؟ به کسانی که گنج میکنند، به اصطلاح امکاناتی رو در اختیار میگیرند و تمام این امکانات را برای اینکه در این دنیا هم در ایران مثلا یقه آنان را نگیرند، در خارج از کشور به حساب خودشان یا به نام حساب شخص دیگری واریز میکنن و در راه خدای سبحان زمانی که نیاز داشته باشد انفاق نمیکنن. ای رسول بزرگوار، به این افرادی که کنز مال میکنن و در راه خدای سبحان انفاق نمیکنن، دستگیری از بندگان صالح الهی نمیکنن، مشکل گشا نیستن، بشارت عذاب علیم را به اینها بده. این نکته چندم شد عزیزان، نکته دوم. و اما نکته سوم هم بگم، نکته چهارم که اصل بحث ما را تشکیل میدهد جلسه آینده انشاءالله. ما 3 جلسه در خصوص مطلب اول بحث میکنیم و اما نکته سوم انواع وعده های الهی. ما نگفتیم وعده های الهی منقسم میشود به 2 قسم، مسرت بخش و ناراحت کننده. چرا؟ گفتیم. اما در این نکته سوم انواع وعده ها میخوایم بگیم. وعده های الهی از یک نگاه دیگر به 2 دسته کلی تقسیم میشود. دسته اول وعده های دنیایی و دسته دوم وعده های اخروی. نه، آن وعده هایی که بیان کردیم، قرآن فرمود ان تنصر الله ینصرکم، فرمود و یثبت اقدامکم، فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این که آدرسش عرض نمی کنم چون ذکر کردم. این که فرمود روزی برسد امامت عالم با صالحان خواهد بود، وراثت جامعه را مستضعفان و صالحان عهده‌دار خواهند شد، روزی برسد که امنیت سرتاسر عالم را میگیرد، تمام این عباراتی که ذکر کردی همه ناظر است به دسته بفرمایید اول، یعنی وعده های دنیایی. دنیایی است. این که قرآن وعده حکومت جهانی میدهد ناظر به همین دنیای قبل از قیامت است. این که قرآن وعده میدهد یک روز مستضعفان و صالحان در کرسی‌های مدیریتی تکیه خواهند زد و امامت جامعه، رهبریت جامعه را عهده‌دار میشوند ناظر به وعده های بفرمایید دنیایی است. این که لئن شکرتم لازیدنکم ناظر به وعده دنیایی است. اما یه وعده آخرتی هم عرض کنم شما رو به خدای سبحان بسپارم. قرآن یه وعده زیبای آخرتی هم میده، نه یکی، من فقط یک وعده رو ذکر میکنم. قرآن سوره احقاف آیه 13 و 14 میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما تو اولش گیر کردیم عزیز من، به دومی وارد هنوز نشدیم. نرخ مان بالا برود دست از استقامت بفرمایید بر میداریم. آب نیست و الا شناگر قابلی هستیم. دقت کن عزیز من، بعضی ها که به کرسی های مسئولیتی رسیدن مردود شدن، من و شما هم برسیم چه بسا همون دقایق اول مردود بشیم به ته دره سقوط کنیم. خدایا همه ما را در امتحانات موفق بدار. قرآن می فرماد ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که هم ناظر به وعده دنیوی است هم اخروی، اما وعده سوم و چهارمش وعده اخروی است. میفرماید اولئک اصحاب الجنه، میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب جنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. این وعده الهی است اولا، و ثانیا وعده مسرت بخش است، و ثالثا وعده اخروی است. روشن شد عزیز من؟ و اما نکته چهارم، فقط عنوانش رو عرض میکنم میبندم بحث رو. نکته چهارم مشروطیت، نه مشروعیت، مشروطیت نوع وعده های الهی. من باید این مطلق و مقید را توضیح بدم بعد بگم که حکومت جهانی از کدام قسم وعده های الهی است. اون وقت زیبایی این بس انشاءالله فردا روشن خواهد شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه موالی لا احصی ثنائکم ولا ابلغ من المکنکم و من الوس قدرکم سیما یا مولای یا ابا عبدالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به عز و جلالت در ظهور ولیت تعجیل بفرمای. خدایا رفتار ما و نحوه اندیشه ما را برای تعجیل در ظهورت مقدر بفرمای. خدایا عمل صالح به همه ما مرحمت فرمای. خدایا پدران و مادران، اساتید و مربیان، شهدا، گذشتگان این جمع و بانیان این گونه مجالس غریق رحمتت بفرمای. خدایا هر عزیزی به دین تو به مبانی ارزشی خدمت می کند، مخصوصا این جمع باصفا، علمای اعلام، مراجع دین، خاص مقام رهبری در کنف امام است محفوظ بدار. خدایا مکر و حیله اجانب به خودشان باز بگردان. بیت المقدس عزیز از دست اجانب رهایی مرحمت بفرمان. امت اسلامی را سرافراز بگردان. خدایا آبروی ما را در کلیه نشاط حفظ و حراست بفرمای و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.